مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، درود بر شما.
درود بر شما، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که باهاتون تماس میگیرم بعد از مدت ها، چون خیلی تلاش کردم. به هر حال خیلی خلاصه و مختصر مطلبمو عنوان میکنم. نیاز به راهنمایی شما دارم و فکر میکنم یک چیز موضوع جدید نوظهوری باشه و جالب باشه برای شما و بینندگانتون.
بفرمایید.
و شنوندگانتون.
بفرمایید.
عرض کنم من خودم رو معرفی میکنم، یعنی معرفی که از
نه اسم و فامیل که نمیخوام. نه
من 73 سال سن دارم، بازنشسته هستم، 36 سال در اروپا زندگی میکنم. بعد حدود 5 سال قبل از این تاریخ همسرم فوت کرد به علت بیماری سرطان. بعد 3 فرزند دارم، 2 پسر 1 دختر. بچه ها خدا رو شکر موفقن و جدا زندگی میکنن و خودم تنها زندگی میکنم. بعد از فوت همسرم، من ماهای اول در فیسبوک دنبال همین دوستیابی و عرض کنم سرگرمی اینها میچرخیدم و به خصوص حواسم به پسر کوچیکم بود که زودتر این ازدواج بکنه و خیال من راحت بشه. چشمم به یک دختر خانمی خورد در فیسبوک از عکسش و اینها و ایشون رو من پیام دادم بهشون و بعد اینکه پاسخ داد، من اولین چیزی که پیامی که برای ایشون فرستادم این بود که شما عروس من حاضرید عروس من بشین؟ و ایشون نوشتن که نه، من ازدواج بکن نیستم و دوست ندارم ازدواج بکنم. گفتم به هر حال من دنبال یک دختر خوب و دختر مورد اعتماد اعتماد و اطمینان برای پسرم هستم و شما این چهره شما خیلی معصوم و پاک و منزه و این چیزا به نظر آمد. این صحبت چت تمام شد، یک ماه از این جریان گذشت، یعنی دیگه من فراموش کردم. بعد گویا در این مدت یک ماه ایشون ایران هستن، ایشون گویا دنبال سوابق من و کار فیسبوک و این مسائل رفته بود و مطالب منو خونده بود، و چون من شاعر و نویسنده هستم و اینها، و خیلی مطالب رو خونده بود و به هر حال تماس گرفت و گفت که نوشت که من عروسی شما نمیشم ولی برای من جالبه که با شما چت بکنم.
و ایشون چند سالشه؟
30 سال.
بله.
اون موقع 26 سالش بود، 25 سالش بود. بله. و من گفتم خب تو مثل نوه من هستی، کاری داری، صحبتی داری، حرفی داری، مطلبی داری، من در خدمت هستم. و خب حتی من خودم رو یک مقداری به اصطلاح شاید زیاده روی کردم، نمیدونم، شاید اون طینت باطنی من اینطوریه که من یک خلاصه رو به شما عرض میکنم. آقای دکتر، خصلت من کمک رسانی و همیاری به هموطنان بوده. سالها اینجا سردبیر نشریه بودم، معرفی نامه گرفتم برای پناهنده ها، همه رو قبول کردن دادگاه. حالا مسئلش خیلی مفصله. من شناخته شده هستم و خود آقای میبودی هم منو میشناسن. به هر حال بعد از اینکه ایشون صحبت کرد با من، یک مقداری از مطالب شخصی خودش نوشت برای من که من تازه لیسانس گرفتم، لیسانس زبان انگلیسی گرفتم و اینجا انگلیسی چیز نیست، شرایط خیلی سخته، مشکلات اینجوریه اینجوریه فلان، تعریف کرد، نوشت برای من. همینطور رفته رفته ادامه پیدا کرد و گفتم خب منم نوشتم براشون که انشالله همه چی درست میشه. شما
حالا بیاد وارد جزئیات نشیم، اونش مهم نیست، چون اون بخواهیم مخواه خیلی برد. برحال شما گفتگو رو با هم ادامه دارید. خب
ادامه دادیم تا یک مدت این همینطور ادامه پیدا کرد، ولی رفته رفته من احساس کردم که ایشون یک نگاه دیگه به من داره، یعنی یک برخورد دیگه به من داره، و یکم خودم دستپامو جمع کردم ببینم علاقمندی این چرا اینجوریه. حالا به هر حال به قدری این مطلب حاد شده الان تو این مدت که ایشون وابستگی شدید به من پیدا کردن. عرض کنم که هم پدر مادرش در جریانن، هم خواهرش، هم برادرش، همه در جریانن و بسیار بسیار وابستگی شدید شده.
من آخه نوع مسئول از وابستگی شدید در چه زمینه؟ با شما حرف بزنن؟ شما مگر از طریق مکالمه که نبود، فقط برای هم می نوشتید، درسته؟
مکالمه هم تا زنگ زدن بارها، هم خودش هم مادرش هم.
خب اصلا حرفش چیه در این گفتگو؟ اساس
میگه من دوستت دارم، نمیتونم ترکت کنم، من همه وجود من هستی، خدای من هستی، نمیدونم
چی هستی. خب اینا که بوی بیماری میده عزیز، از این راه دور با این فاصله. خب بنابراین نه صبر کنید، اگر شما این رو میدونید وقتی با بیمار سر و کار دارید که قرار نیست موضوع رو جدی بگیرید. من اگر فرض بفرمایید که عسل بسیار خوردم، بعد فکر میکنم یه چیز شیرینی که شما من میگید ترچه، که من نباید بگم این آدم داره میگه این ترچه، خب معلومه من مشکل دارم. بنابراین به عنوان بیماری بهش نگاه کنید، ولی که شما مشکل حل نمی کنید. بعدم خانوادهش حرفشون چیه؟
مادرش میگه این اگر یک ساعت با تو تماس نگیره میمیره، دخترم میمیره، نجاتش بده. پدرش میگه بردنش دکتر کلینیک، بعد به منم میگه عمو، و به خاطر اینکه خب من سنم بالاست.
و کاری بود نه دکتر چی گفته؟ نه دکتر چی گفت؟
جانم
دکتر چه تشخیصی داده چه کرده؟
دکتر تشخیص داده این گفته این دپرسه، این ناراحتی اعصاب داره.
خب بیش از ناراحتی اعصابه، این بیش از دیپرشنه. ایشون به خاطر افسردگی دچار ایلوژن و دیلوژن، یعنی اوهام و افکار باطل شده و فکر و خیالاش به واقعیت ها نمیخونه و در نتیجه احتیاج
الان 6 سال بیکاره تو خونه است، شغل نداره چون لیسانس گرفته، لیسانس زبان ادبیات انگلیسی داره و خانواده فرهنگی هستن.
نه کاری به اونا ندارم. نه ببینید عزیز، مسئله روشن است. ایشون دوچار یک توهم و یه مثلا استدلالای غلط، مثل که من بگم 3 به اضافه 3 مثلا میشه آسمان، این چیزی برای خود سرهم. و بنابراین احتیاج به دوا و دکتر داره که بتونه سیستم ذهنیش رو درست کنه، ولی شما دوای دردش نیستی. و بعدم صحبتهای خانواده از این که اگر با شما یه روز حرف نزده میمیره، چون همچین دلیلی برای زنده بودن و مرگ وجود نداره. بنابراین ما با یک بیماری روبرو هستیم که دکتر روان پزشکش، نه روانشناس، روان پزشکش باید یک داروی لازم رو بده تا بستریش کنه. برای که در این حد شما اگر سابقه خانوادگیش رو ببینید، برخی از اوقات بیماری های مثل اسکیزوفرنی و چیزایی از این قبیل توش وجود داره، یا حداقل افسردگی یا وسواس و اضطراب شدید همراه با حالتهای روان پریشی، یعنی سایکاتی. و این مسئله کاملا بیماریه، برای که از راه دور
مشکل خانوادگی که دارن و اینا رو برای من نوشته.
آخه فرقی نمی کنه داخلی... نه ببینید عزیز، من اگر مشکل قلبی دارم چه فرقی میکنه که کفشم $10 یا $100؟ من اگر مشکل خانوادگی دارم، اگر مشکل قلب دارم، چه اهمیت داره که بچه من نمیدونم مهندسی میخونه یا پزشکی میخونه؟ نه ببینید، اونها هیچ ارتباطی به موضوع نداره. شما درگیر یه آدم گرفتار و بیمار شده که برای خودش چیزی رو در ذهنش ساخته و پرداخته. شما هیچ چیز، شما باید از
نه
شما از صحنه باید برید بیرون. شما باید بگید
جانم.
نه شما ببینید عزیز، شما قراره با ببینید دکترش کیه و از اونجا با دکترش که روان پزشک هم باید باشه صحبت کنید، اطلاعات لازم رو بدید، از ایشون نظر بخواید که شما پیشنهاد میکنید من چه کنم.
حتی یک بار در بیمارستان که بود، من منزل بودم، تلفن زد، دکترش از اونجا من تلفن کرد، گفت ایشون در حال خیلی شدید، حالش خیلی وحشتناکه، لرز و تب و این چیزا گرفته و شما باش صحبت کنی آروم میشه.
خب آخه دکترش
صحبت کردم باش آروم شد.
خب آخه داستان این است که اینا که راحل نیست از این. مثل اینکه یه آدمی که معتاد هست بلکه در مرحله
آقای دکتر یه تلفن موبایل دستشه، کف دستش گذاشته، همینجور تعقیب منه. یعنی اگر شما بدونید من یک ساعت آروم داشته باشم، آسایش داشته باشم،
قطع کنید شما
همه جا
شماره تلفنتون عوض کنید و جواب ندید عزیز. یعنی اون که درست نیست.
یه مشکل هست آقای دکتر، من این خیلی راحت میتونم شماره رو عوض کنم و این تلفن رو قطع کنم، اما مسئله اخلاقی و
اخلاقی نیست.
خواهش و تمنای اخلاقی نیست. مادرش و
نه آخه اونا اشتباه، نه شما به عرض من توجه نکرد. شما قراره با دکترش صحبت کنید، دکترش احتمالاً اگر اینگونه که شما توصیف میفرمایید باشه به شما میگه ممکنه فکر کنه که اگر شما نباشید اتفاقاتی بیفته، ولی مثل اینکه کسی بگه من خودمو میکشم اگر تو خودت آتیش نزنی. ما که نمیتونیم بر اساس فرضیه بیمار یا انتظار یه بیمار زندگی ما رو خراب کنیم، برای گفتگو بکنیم به کجا برسه، اوضاع که با گذشت زمان بهتر نمیشه یا درست نمیشه. بنابراین شما همونطور که عرض کردم از خانوادهش بخواید برن پل دکتر و بعد این آدم به دکتر اجازه بده، حالا هر بهانه و دلیل دارن، که شما با شما صحبت کنه، شما باهاش صحبت کنید، نظر آقای دکتر یا خانم دکتر اینی که میگه شما چه کار کنید. ایشون به هر حال به عنوان روانپزشک میتونه تشخیص بیماری بده و بر مبنای اون میتونه به شما توصیه بکنه که چیکار بکنید. ولی اگر در این حدی است که شما میفرمایید، اگر نظر من درباره ارزیابی ایشون کی است درست باشه، نه شما مسئولیت نه به اخلاق ارتباط نداره. ایشون نمیخوام اذیتتون کنم، میدونم این حرفی است که برای یه آدمی مثل شما با سابقه و لطافت احساسی که دارید مسئله است، آخر خودشو میکشه، فرقی نمیکنه. یعنی این بالاخره این بلا رو یه جوری به یه دلیل بهانه ای سر شما نباشه سر این موضوع دیگه در میاره، ولی شما که میتونید کاری بکنید.
باور کنید آقای دکتر، من به شما عرض بکنم این دختر فوق العاده زیباست و خیلی هم خواستگار داره، همه رو رد کرده.
اینا چه ارتباطی با هم نداره عزیز؟ باز عرض کردم
من دیروز من دو روز تماس نگرفتم، دیروز خواهرش تماس گرفته، خواهش و تمنا و التماس بردنشم. دکترم رفته زیر سرم بوده، دکترم رفته اونجا، روانشناس هم روانکاو هم هست اونجا، میگن این همینطوری که افتاده توی رخت خواب ناله میکنه، میگه من عمو
من اینا رو متوجهم، اما اگر فردا گفت یا خودمو میکشم یا عمو باید باشه بیاد ایران چی؟ آخه شما که نمیتونید از این به ساز بیماری او برخصید.
خب میدونم من آقای دکتر، من سیاسی هم از چند سال اینجا خارج از کشور،
کسی نمیخواد شما، من اصلا نمیخوام نه شما عرضم توجه نمیخواد.
من به شما یک موضوع رو عرض بکنم، دختر من، دختر بزرگ من پزشک روانشناسه، یعنی الان در یک بیمارستان در اینجا در همین آلمان ایشون مطب داره و روزی 23 تا مریض میبینه. من با دخترم هم صحبت کردم راجع به این مسئله، میگه من نمیتونم نظری بدم چون تو خودت باید تصمیم بگیری.
نه آخه معنی نداره.
من چی کار بکنم؟
نه نه آخه ایشون هم معنی نه نداره. آخه عزیز روی خط باشی لطفا، روی خط شنگان اجبن با ما باشی، روی خط باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر مجدد سلام.
سلام بفرمایید.
ببخشین قربان شما، ببخشین یه وقت ممکنه من قسمت اول یه مقداری روی حساس شدم، احساساتی صحبت کردم، چون من یه طبع لطیفی دارم، شاعر هستم، شاعر نویسنده، بعد روی مسئله عاطفی فوق العاده حساس.
آخه مسئله عاطفی نیست. نه ببینید،
که شما میفرمایید خودتو کنار بکشید، من بارها این کارو کردم، اما این ناله و التماس های خواهر و مادرش و برادرش و باباشو چیکار کنم؟
نه ببینید، نه اینا آخه اینا مسئله احساسی عاطفی نیست، اینا مسئله بیماریه. اینا مثل اینه که یه کسی بیاد بگه که من خودمو میکشم الان دخترتون با زن من بشه، عاشقشم هستم خودمو میکشم رفته بالا، یا زن من میشه یا خودمو میکشم. آخ شما که نمیتونید بگید مسئله احساسی عاطفی به احساس عاطفی بیماری که با آمد
نه دیگه. نه منظور من شاید متوجه
من متوجه شدم، مادر خواهرش هم باید بفهمن با دختر بیمارشون روبرو هستن، مسئله احساسی عاطفی نیست. درخواست از شما مشکل مسئله رو حل نمیکنه. عرض کردم شما اگر میخواهید مطمئن باشید که شاید اون هست، گفتم روان پزشکش رو که با ایشون کار میکنه ببینید چه نظری دارن. ولی من چون مواردی از این قبیل فراوون بوده قربان، یعنی این چیزی نیست که شما باش روبرو شده باشی، ده ها مورد رو من از نزدیک میشناسم که این گونه موارد، حتی بیشتر از ده ها، که واقعا اگر قرار بود که بخوان بر اساس ملاک های عادی که شما میفرمایید باش برخورد کنن، میتونست گرفتاری های بزرگ به وجود بیاره. بنابراین شما در این گونه موارد با مسئله جدی بیماری و توهم و استدلالای بیمارگونه یه آدمی رو به رو هستید و دوربریا خب خیلی طبیعی است. اگر یه کسی فرض کنید یه خودمو میکشم و الا اگر من با این آقا صحبت نکنم، خب معلومه مادر بیچارش التماس به شما میکنه که باش حرف بزنی، اونو متوجه هم، ولی مشکلی رو حل نمیکنه در بلند مدت. و ای کاش
من چه کار کنم؟
شما از... نه
من
نه دو تا
من باید چه کنم؟ من اگه تلفن رو قطع کنم؟
نه شما برزم توجه نکرده. شما دوتا نکته اولی که از اول شما نباید این رو ادامه میدارید، کاری به اون ندارم چون بقیه میشنم. الانم هنوز تلفن رو قطع کنید صلاحه، چون شما فرضتون من اگه تلفن رو قطع کنید که معناش اون نیست که از نظر او همه چی تمام، اون یه دنیای خیالی برای خودش داره و بنابراین ای بس و امیدواره. تازه نباشه، آخه شما که نمیتونید مسئولیت رفتار بیمارگونه کسی رو بپذیرید، یه دکترش هم نمیتونه بپذیره. بعدم اینکه میفرمایید چه کار کنم، من خدمتتون عرض کردم چه کار کنید. شما از پدر و مادرش بخواید که دکتر شما او رو با شما در تماس قرار بده و شما با خانم یا آقای دکتری که ایشون رو معالجه میکنه، مسئولیت اصلی داره، با او صحبت کنید، نظر او رو که چه باید بکنم رو از ایشون بپرسید.
بله.
بنابراین اون چیزی است که میتونه به شما راهنمایی کنه. ولی اگر خودتون بخواید، ببینید ما در شرایط عادی نیستیم که رفتار عادی بخواید. من گفتم یکی از چیزایی که در جوونی من همیشه این به ذهنم میاد گفته بود از ارسطو، میگه بی‌عدالتی و ظلم در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم. دو نفر کار مساوی میکنن، حقوق متفاوت. بی‌عدالتی و ظلم در این هم هست که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم. شما با یک کیس بیماری روبرو هستید. شما نمیتونید بگید اگر یه آدمی مادرش پدرش از من خواهش کرد که من باش حرف بزنم و الا جان دخترشون در خطر، من حرف نمیزنم. خب معلومه شما باید حرف بزنید. ولی این در وقتی است که در شرایط عادیه و این شرایط ابداً شرایط عادی نیست. یعنی بر اساس آنچه که شما
جالب آقای دکتر تا به حال هیچ چی هم از من تقاضا نکرده. یعنی بعضی ها فکر میکنن، البته همه فامیل میدونن، همه بستگان، اقوام، دوستان، حتی اول بچه های منم خبر دارن از این جریان و همه در جریان هستن، نه اینکه چیز مخفی کاری باشه و همه تمسخر میکنن این حالت رو.
کاری به اون ندارن. آخه به اونا باز اونا کار نه. ببینید این کار تخصصیه، کسی نیست، کسی داستان یا فیلم رو میبینه، ولی موضوع از یه مرحله میگذره و وارد یه حریم دیگری میشه که عرض کردم خدمتون. بهترین راهش اینی که دکتر معالجش به شما بگه که شما چه کنید که در مسیر کمک و بهبودی مؤثری باشه برای اون دختر، یا شما به زحمت نیفتید. ولی این که او بخواد با شما حرف بزنه و اینکه یه دفعه فکر کنن که او مثلا به دنبال چیزیه، نه، اون برای خودش اگر چیزی هم بخواد، برخی از اوقات اینه که هیچی نده به شما ثابت کنه که مثلا به شما علاقمند حاضر به خاطر شما بمیره. بنابراین من نمیخوام
واقعا هم این، یعنی کار میکنه، میگه مادرش میگه عکس تو بغلش گذاشته، عکس تو رو تو بغلش.
شما من و شما قرار هر وقت دیدیم کسی اینجوریه بدونیم خدا چله و الهیش دلیلی برای این کار وجود نداره.
آقای دکتر شما منم ببینید خاطر خواهی من میشه.
ببینید نگفتم در همین جد بود که عرض کردم خدمتتون در جهتر مواظب باشید. بنابراین با دکترش، ولی به هر حال امیدوارم مثلا
حالا منظور پس من با پزشک روانشناس ایرانی صحبت کنم.
دقیقاً روانپزشکشون، چون این کار از مرحله روانشناسی گذشته، این کار کاملاً بیماری است و دارو است و بستری شدن و البته افسردگی میتونه باشه، شوک الکتریکی و یه چیزی که این دختر رو به خودش بیاره، به مقداری به واقعیت نزدیک کنه. ولی حالا که در یه
دوران واقعاً دلم هم میسوزه براش.
هم برای هم به همه میسوزه، به هر حال یک کسی است که داره رنج میبره.
ولی هم براش میسوزه، یعنی گریه‌ای که میکنه دل سنگ کباب میشه پشت تلفن.
باز ببینید شما باز رفتید سراغ گریه آدم عادی. شما با آدم عادی روبرو نیستید عزیز. گریه‌اش
چیکار کنم آقا، تو فلان آدم دلش از سنگ که نیستش که.
بعد از سنگ نیست، ولی اگر قرار باشه واقع بین نباشیم دیگران رو.
من واقع بینم، من حتی بهش گفتم تو مثل نوی من هستی،
فرقی نمی
دختر من بزرگه، پدر من بزرگه، من 73 سال سن دارم،
اینا اصلا فرق نداره،
اصلا مهم نیست برای من،
اصلا
تو خدای منی، تو همه چیز منی، تو نمیدونم وجود من تو... اصلا یه چیزایی حرفایی میزنه، این یه کارایی میکنه، تمام لحظات زندگی منو این خبر داره، یعنی دونه به دونه عادت منو میدونه، اخلاق منو میدونه، تمام اینها رو باید
تلفن
هیچ چیز میکنه، سوال کرده،
خب شما نه درگیر
همه رو یادداشت کرده، دفترچه درست کرده.
عزیزم آدم های عادی که مثلا 25 سالشونه 20 سالشونه هم از این مسخره بازی ها در نمیارن که عادت دیگری رو بدونن و یادداشت کنن. شما نمیخواید هنوز بپذیرید با یه بیمار روبرویید و با این بیمار که روبرو هستید حالت
باور کنید میدونه من غذا چی دوست دارم، کی میخوابم، کی کجا میرم، چیکار میکنم، با کی صحبت میکنم، اینو همه رو سوال کرده از تو این چت من. الان 6 ساله، یعنی حدود 5 ساله.
خب عزیزم قاعده کار همونه، کاری رو که نمیخوایم تموم کنیم نباید تموم کنیم، نمیتونیم تموم کنیم نباید شروع کنیم. خدمتتونم عرض کردم از این تلفن‌ها، از این حرف‌ها، از این بازی‌ها هست، همون اول باید تمومش کرد، حتی اگر چهره صورت زشت و زننده و برخی از اوقات بدون رعایت و آداب و ادب.
آقای دکتر خودم آمدم ثواب کنم، کباب کردم، کباب شدم
دیگه،
یعنی آمدم این گوش به حرفای این بدم، در دل میکرد، نمیدونم باباش این کاری کرده، مادرش این کاری کرده، نمیدونم این دوستش اینجا نیست.
خیلی خب شما
من به عنوان اینکه سنگ صبور
خیلی دادم، گفتم شما اگر
اشکال نداره ببینید میشه فلان میشه.
نه شما اگر
دلداری شدم، گفتم خودم جوون دارم کمک به جوونا کنم، من بیش از 100 تا جوون کمک کردم تا قبول شدن، همه کار کردم برای این ملت.
بعد
گفتم خب اینم یه دختر گناه داره اونجا تنهاست، نمیدونم چجوری بگم، بیکاره، لیسانس گرفته، 6 سال تو خونه افتاده، سرکوب دارم بهش میزنن، ناراحتی داره، هی دلداری شدم دلداری شدم، نفهمیدم که الان افتاده گردن خود من این
شما
فشار میارن.
ببینید
دکتر چیزم، دکتر روانکاوش هم صحبت کرده، پدرش خیلی مرد محترمیه، استاد دانشگاه است، بازنشسته است، بیچاره فرنگیه، زنگ تلفن میزنه به من میگه تو مثل از برادر به من نزدیکتری، من معذرت میخوام اینو میگم، میگه من کوچیک شما، میگم آقا شما
حالا بیا وارد این بحثا نشید عزیزم، شما حالا چرا خودتون درگیر، آخه شما من خودتون درگیر این بازی مسخره بیمارگونه کردید قربونتون، اولا شما با من آشنا، اصلا من معتقد به درد دل نیستم. درد دل یعنی چی؟ اصلا درد دلی که بدبختی ملت، ما قرار برای هم دوا و دکتر باشیم، قرار نیست بشیم کسی برای ما درد دل کنه، برای یه دختر از ایران شما درد دل چی بکنه؟
آقای دکتر این مسئله برمیگرده مسئله ما که سیاسی هستیم، اومدیم خارج از کشور، همه گرفتار هم هستیم، همه مشکلات داریم، باید به داد هم برسیم. اینو
نه.
من نمیتونم ندید بگیرم.
نه من باهاتون موافق نیستم. ببینید شما به من میفرمایید سیاسی هستید، مفهوم دیگر سیاسی اینه که من یه موجود مهربون عادل اخلاقی هم قبول، ولی اینا از نظر عدل و اخلاق و مهربونی سازگاری نداره عزیز.
برحال
شما با دکترش ببینید توصیه و نظر خانم
یا خیلی سپاس از محبت شما و بسیار آموختم از جناب عالی، من این مطالبی که شما میفرمایید اینها رو همه رو یادداشت کردم و انشالله که
این برحال امیدوارم اون دختر امیدوارم بهبود پیدا کنه. برحال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم،
سپاس از محبت شما،
خدا
نگهدار.
شنگانش برن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
وقت بخیر، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم، واقعا باعث افتخاره. ببخشید من یکم هیجان زده شدم، میتونید تون صحبت کنم؟
بفرمایید.
آی دکتر، من در واقع مسئله که میخواستم در موردش با شما صحبت کنم در رابطه با یکم مسئله اخلاقی و شخصیتیه. در واقع من 31 سالمه، دانشجوی دکترا هستم و تقریبا تموم کردم، یعنی حدود 3 ماه دیگه دفاع دارم.
یه رشته تحصیلیتون چیه عزیز؟
بله فیزیک میخونم. فیزیک.
بسیار عالی. از بله. چه مدتیست از ایران خارج شدی؟
حدودن 3 سال هست که از ایران خارج شدم و برای هم تحصیل در مقطع دکترا اومدم به اروپا. بعد
و بعدم ببخشی هنوز میمونید یا بر میگردید بعد از فارغ التحصیلیتون؟
اگه امکانش باشه ترجیح میدیم، یعنی بر نگردم، یعنی ترجیح میدم باز برای موقعیت و پوزیشن های بعدی باز خارج از ایران اقدام کنم. در واقع من حدود 3 سالم هست، یعنی 2 سال خورده‌ای که ازدواج کردم. بعد مسئله که الان باهاش
نه صبر کنید، همسرتون چند سالشه؟ ببخشید
ایشون 30 سالشونه، در مقطع فوق دکترا دارن درس میخونن.
ایرانی هستن؟
بله بله ایرانی هستن.
آخه شما که الان 3 سال بیشتر اروپا نیست، 3 سال نیم ازدواج که در ایران ازدواج کردید؟
نه آیده، تو همدیگر رو میشناختیم تقریبا 7-8 سال قبل از ازدواج ما همون میشناختیم.
بله ما اروپا ازدواج کردیم. بسیار عالی.
بله دیگه اروپا مرسومه، حالا ایران گرفتیم ولی خب اینجا ازدواج کردیم.
ایشون درسشون که تموم شده به کار میکنن؟
بله ایشون البته فوق دکتر پوست‌داک گرفتن اینجا، پوزیشن پوست‌داک گرفتن اینجا کار میکنن. آده تو در واقع یه مسئلهی که هر دوی ما باهاش مواجه هستیم، در واقع ایشون میخواستم صحبت کنم ولی خب از شانس اقبال من بود، اینه که ما به شدت درگیر مسائل کاری و پروژه هامون هستیم و خیلی دوست داریم که یکم نظم بدیم به زندگیمون، ولی مسئلهی که باهاش مواجهیم، حالا من در مورد خودم میگم، اینه که مثلا من خیلی استرس دارم در مورد حالا مسائل کاری و درسیم، دوری که همیشه وقت کم میارم، یعنی مثلا اگه من برای یک پروژه یا یک جلسه یک هفته یک ماه وقت داشته باشم همیشه وقت کم میارم، از همون روز اول شروع میکنم به کار کردن، ولی خیلی از این شاخه به اون شاخه میپرم یا خیلی مثلا توی بطن یه قضیه میرم و همیشه میتونم بگم تقریبا 60-70 درصد کارم رو دقیقا توی یکی دو روز آخر انجام میدم. هر وقت که کارم انجام میدم طوری که هیچ وقت راضی نیستم.
ببینید عزیز، بذارید من اول یه نکته کوچیک خدمتتون عرض کنم، عجله نکنید، وقت داریم عزیز. ببینید من و شما در دنیا با دو تا پدیده زندگی میکنیم، یکی اشیاء اند و اشخاص، موادی هستن که هستن و آدم ها، یکی وقت و زمانی که میشه عمر ما، و اگر تایم منیجمنت رو نداشته باشیم هم از پا در میاییم هم سلامت اون رو به خطر، سلامت روانی رو به خطر میزیم، هم از خوشبختی خبری نیست. یعنی میخوام به شما بگم ماجرای وقت و زمان یه پدیده فوق العاده مهمی است در زندگی، اونم افراد باهوش، اونم کسانی که میخوان از یه مسیری حرکت کنن که یه مقدار مراحل مختلف داره و قدم‌های مشخص داره، و به همین جهت که دوتا مشکل اصلی افراد تحصیل کرده دنیای امروز، اول استراب، دوم دوقلوش که استرسه. تفاوت استراب و استرس هم در اینه که استراب من نگران این هستم که یه حادثه‌ای بد اتفاق بیفته و آسیب سخت و سنگینی داشته باشه، استرس معناش اینه که من همکنون زیر فشارم که بیشتر از همه عامل وقته. تا اونجایی که من تو CD 4 ساعته استرس آوردم که اگر شما تایم منیجمنت داشته باشید و یه اصولی رو اونجا رعایت کنید، حتما 50% استرس شما و 30% استراب شما از بین میره. یعنی عامل زمان نقش فوق العاده مهمی اینجا داره. و یه آدمایی که مانند شما در یه جامعه مانند ایران در حقیقت متوجه این واقعیت شدن و خانواده و محیط اجتماعی همون رو به شدت تایید کرده، این که درس تو بسیار مهمه، این درس تو اندازه‌گیری میشه با نمره، این نمره بعداً تعیین کننده دانشکده تو، جایگاه توه، این موضوع ادامه پیدا میکنه و تو ممکنه به خاطر ادامه تحصیلات بری خارج، اونجا با مشکلات زبان و فرهنگ روبرو میشی، اما بدون تردید به دلیل توانایی های علمی و عقلی میتونی پیش ببری و مدرک خودت رو بگیری. اما درست مانند آدمی که بر روی زمینی بسیار ناهموار همراه با سنگ و خار و اینا به جای اینکه راه بره خودش رو زمین کشته، خونین و مالین میاد بیرون. یعنی میرسید به یه سن و سالی که حالا دانشگاهتون تموم شده، اما این بدن آسیب دیده، برای که این راه رو به دلایل اون همه فشار و به دلایل اون همه رقابت که متاسفانه واقعیته ما نتونستیم به راحتی به سرانجام برسونیم. بنابراین با خودش استراب و استرس میاد، استراب و استرس به زودی خودش رو با افسردگی، با وسواس و با عصبانیت همراه میکنه. یعنی این مجموعه تبدیل میشه به یک کلاف سردرگمی که من شما رو گرفتار میکنه. بنابراین موضوع در حالی که ساده ساده است، اگر بهش توجه بشه، متاسفانه بسیار مسئله آفرین و آسیب زننده و خطرناک میتونه باشه. بنابراین حال شما رو چون متوجه هستم، با هزاران نفر مثل شما هم درگیر بودم، دختر باهوش و توانایی هستید، اینی که باید با یه مقدار واقعیت‌ها تو این زمینه آشنا بشید. حالا به من بگید دلتون میخواد این گفتگو رو از کجا، چگونه، با استراب، با استرس یا هر بحث دیگری یا زمان، هر جور که مورد نظرتونه با هم پیش بریم تا من بتونم، چون بحث وسیع چندین ساعت هست، بذارید تو چند دقیقه ببینیم به کجا میتونیم برسیم.
خب آقای دکتر، من خیلی دوست دارم که اگر که شما امکانش وجود داشته باشه همسرم سوالشون بپرسن، چون ما هر کدوم داریم با مسائل متفاوتی دست و پنجه نرم می‌کنیم.
بذار اول با تو یه ذره پیش بری. نه بذار اول پیش بری، من برایشون وقت دارم. شما خودتون دلتون میخواد موضوع رو کدام قسمت براتون مهمتره یا فکر کنیم مطرح کردنش ممکنه کمکی بکنه؟
بله، طبق توضیحی که شما دادین من متوجه شدم من خیلی استرس دارم، یعنی همیشه نگران ریاکشن یا فیدبکی هم که میگیرم، آیا از نظر بقیه خوب بوده کارم؟ آیا ارائه یا کاری که دادم مقبول بوده؟ چقدر همیشه هم فیدبک خوب گرفتم تقریبا، ولی هر وقت نگاه کردم ایرادای کارم رو دیدم، نه این خوب نیست، میتونستم بهتر از این باشم. و همین که شما میدین دقیقا من تایم منیجمنت ندارم، همیشه برنامه میریزم چند روز ادامه میدم بعد دوباره نمیتونم.
بذارید من به شما بگم. ببینید، بذارید تو همین چارچوب بگم. اولا ببینید، ما در دنیا باید قبول بکنیم که ما موجودات ناقصی هستیم. We are imperfect. ما موجودات ناقص، همه کارهامون با اشتباه و نقص و ایراد همراه. بنابراین این رو باید به عنوان یه واقعیت پذیرفت. در نتیجه من فقط میتونم کار و کوششم رو بکنم. آیا این کار و کوشش من جوابی که میده از نظر ملاک‌های بیرونی، حالا یا نمره است یا دیگرانند یا قضاوت دیگرانه، خوبه یا بده مسئله من نیست. من کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. بدبختانه شما اینو قبول ندارید. شما آمدید گفتید که من اشتباه نباید بکنم، شکست نباید بخورم، با ملاک ها باید کنار بیام، من باید بتونم امتحان های سخت رو، قضاوت ها رو، آزمون ها و تست ها رو به خوبی از عهده‌اش بر بیام و میخوام خودم رو یه جوری ثابت کنم. شما تو زندگی از پا در میاد عزیز، یعنی شما باید خوابتون رو بفروشید که اتاق خواب بخرید، اصلا ارزش نداره. یعنی این به همین جهت است که شما اگر بحث موفقیت من رو بشنوید خواهید دید شرط اصلی موفقیت اینه که من دکتر میشم، مهندس میشم، میلیونر میشم، شهردار میشم، فرماندار میشم، جایگاه اجتماعی پیدا میکنم. دو چیز نباید هزینه بشه. یکی سلامت فیزیکی و روانی من. من قرار نیست افسردگی بگیرم. من قرار نیست استراب استرس داشته باشم. من قرار نیست زندگی برام سخت و تلخ باشه. من قرار نیست بیماری بگیرم. و من قرار نیست خوشبختیمو زیر پا بذارم. آخه این چه ارزشی داره؟ اسم این دیگه اون وقت موفقیت نیست. اسم اون برنده شدنه. You are winner. شما دکترا رو بردید. در تحصیل موفق نشدید. چون سلامت فیزیکی و روانیتون از نکه. چون رنج بردید. چون رنج بردید، به خودتون آسیب زدید. حالا یه زمانی هست که من رنج میبرم، ورزش میکنم، به خودم آسیب نمیزنم، قوی تر میشم. اما یه زمانی هست که من رنج میبرم و به خودم آسیب میزنم. بنابراین اولا موضوع جدی است. این که شما قرار درس بخونید، کار بکنید، عالیه. ولی قرار همراه با آرامش باشه. این که 6 ماه دیرتر بشه، این که به جای نمره نمیدونم 20، 19 یا 18 بگیرید، این که به جای A B B اصلا مسئله مهمی نیست. اگه قرار باشه شما بخواید با این ملاک ها زندگی کنید، در حقیقت یه توهمی رو برای خودتون بزرگ و مهم کردید و در حقیقت خودتون رو به پای بتی دارید قربانی میکنید که ارزشش رو نداره. من کاملا با این که شما درستون رو بخونید، نمرات خوب بگیرید، به آخرین و عالی ترین مدارج علمی برسید حرفی ندارم، ولی همراه با شادی، با لذت، با رضایت، با امنیت، با آرامش و با آزادی. اینجا اجبار شما دارید. حالا بعد چی میکنید؟ شما وقتی که این پدیده‌های بیرونی بهتون فشار میاد، الان میرسید به این که 2 هفته دیگه باید، من مثال خودم رو عرض میکنم، شما باید هفته دیگه 700 صفحه کتاب بخونید، برید راجبش کار بکنید. خیلی خوب. میگید خب 700 صفحه میخونم. اما فردا که بلند میشید میگید ببین یه دو تا کار مهمتر دیگه هست. دوستم احتیاج به من داره و ضمناً من قراره که یه رژیم بگیرم که گفتن اتفاقا من کمک میکنم، پس بهتر یه سری به دکتر و دوستم بزنم. بنابراین امروز نمیخونم، از فردا به جای 100 صفحه 120 صفحه میخونم. بنابراین 6 تا 120 صفحه میخونم، 720 تازه 20 صفحه اضافه. امروز میرم دنبال حاشیه. شما فرار نکردید، شما یه بازی و بهانه ای درآوردید برای که بتونید خودتون رو قانع کنید که میشه این کار. و فردا که بلند میشید حرفتون اینه، منی که بخواستم 120 صفحه بخونم چرا 140 صفحه نخونم؟ اصلا من 5 تا 140 صفحه میخونم، پس بذار امروزم به کارهای دیگه برسم. بنابراین شما در حقیقت با یه خودفریبی، برای که همه چیز بهتون تحمیده، خودتون رو میگشید به روزای آخر. یه دفعه روزای آخر وحشت میکنید. حالا دیگه من باید این 700 صفحه رو تو 3 روز بخونم. پس تمام نیرو رو میذارم اونجا. اما اگر شما در اون 3 روز اول مضطرب بودید، نگران بودید، از دست خودتون ای بسا خشمگین بودید، احساس کردید دارید بازی در میارید، بنابراین در یک قضاوت مربوط به خودتون احساس خوبی به خودتون ندارید، حالا که با مشکل روبرو شدید نتیجتا تبدیل میشید به کسی که قصد آزار خودتون و در نوعی دیگران دارید که شاید به نوعی مسئول و مقصرن، فشار رو خودتون رو میتونید همسرتون بیارید و بعدم حالا که شد آخر کار استدلالا و بهانه‌های خودتون رو دارید، در حالی که اگر شما انتخاب رو خودتون بکنید از اون آزادی، من میخوام نمره A یا 20 بگیرم اما کار و کوششم میکنم اما زندگیمو هدر نمیدم، اگر قراره 2 هفته درس بخونم برای خودم یه برنامه روزی 8 ساعت 10 ساعت میگذارم، ولی از روز اول ولی با راحتی برنامه های دیگه هم سر جاش خواهم گذاشت و اصلا اگر قراره یه همچی کاری رو بکنم من چرا باید این دوره رو 2 ساله بگذارونم 3 ساله میگذارونم؟ من فرقی میکنه تو 60 سال آیندهی که من میخوام کار بکنم، بلکه فرقی نمیکنه عزیز، یعنی ما عامل زمان رو میاریم به عنوان یه تنبیه کننده و ما از پا در میاره. من بارها عرض کردم اگر تایم منیجمنت نداشته باشیم، مقصود از تایم منیجمنت نیست که وقت اون رو هدر ندیم، نه، معناش این است که همه کارهای لازم رو انجام بدیم، اگر خوابمون سر جاش باشه، تغذیه‌مون سر جاش باشه، دوستیمون، ورزشمون، تماشای تلویزیون، همه اینا میتونه باشه در حد و اندازه خودش، تا اینکه من خودم رو توی زندان و قفسی ببرم که از اونجا بیمار و گرفتار بیام بیرون. بنابراین موضوع کاملا شناخته شده است عزیز، به همین جهت است که شما اگر نگاه کنید به اون چیزی که دنیای علم رو حداقل در روانشناسی و تربیت بچه عوض کرد، The Drama of Gifted Child، یعنی چرا یه بچه باهوش دوچار یه طوفان و بحرانی میشه گرید پدر مادر بهش فشار بیارن کار تمومه، به همین جهت بود که من بچه هم قرار نبود که یکشنبه و یکشنبه درس بخونم، کتاب میتونم ولی درس نه، قرارم نبود که زندگیشون فقط درس باشه، بلکه ما به این دنیا نیومدیم عزیز که همه کتابای کتابخونه رو بریزیم تو مغزمون، ما همچین نقش انسانی نیست، اصلا فرقی نمیکنه، فایده ای نداره. شما در سن 30-31 سالگی اومدید دکتراتون تو اروپا گرفتید، اونم تو رشته مثل فیزیک، معلومه سرتو انداختی با این درس خوندی، ولی خطری که اینجا داره ناقص الخلقه شدنه، یعنی تبدیل میشه به یه سر بزرگ اما دست و پای کوچک، و به همین جاست که مسئله اصلی و اساسی تو دنیای امروز ازم اون بالانس و توازن و تعادل، شما اگر فقط ویتامین سی یا دی بخورید نمیرید، شما همه ویتامینا رو میخواید، شما پروتئین میخواید، شما انواع و اقسام چیزها رو میخواید برای که بدن به اون احتیاج داره، ما اومدیم تو این دنیا 8 ساعت حالا در یه شرایطی 10 ساعت درس میخونیم کار میکنیم، 7-8 ساعت هم که طبیعت ما رو وادار به خواب و کارهای مربوط به خودش میکنه، 7-8 ساعت هم قرار زندگی کنیم، ما نمیدیم تو این دنیا دانشجو باشیم، ما نمیدیم تو این دنیا کتاب بخونیم، آخه اصلا این که معنا نداره عزیز، ما مایم تو این دنیا زندگی کنیم، متوجه شدیم احتیاجاتی داریم، با این واقعیت روبرو شدیم این احتیاجات باید از طریق تولید فراهم بشه، دیدیم اگه بریم درس بخونیم میتونیم قابلیت تولید بیشتری داشته باشیم و نه تنها نیاز خودمون، نیاز دیگران رو هم تا حدودی برآورده کنیم، بسیار خوب، ولی قرار نیست خودمون رو فدا کنیم، ما قرار نیست خودمون رو آتیش بزنیم تا خودمون و دیگران رو گرم کنیم، حالا روی خط باشید، بعدن شما یا همسرتون هر کدومتون دلتون خواست میتونید بیاد هم صحبت کنیم، چون این مسئله و مشکل بسیاری است و من از اینکه وقت براش بگذارم ابدا پروایی ندارم، روی خط باشید، شنگ و نجمه با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، شاید با خودشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم، رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز،
با شما صحبت میکردم، عذر میخوام.
آقای
دکتر من خیلی متشکرم و خیلی تشکر میکنم از توضیحاتی که دادین، ولی در همین رابطه که فرمودین راجع به این که ما زمانمون از دست میدیم، الان دقیقا همونطور که شما فرمایید طور شده که من و همسرم مثلا تمام هفته رو کار میکنیم و حتی خیلی بیشتر از روزی 8 ساعت کار میکنیم، طوری که شنبه یک شنبه ها اگه میخوایم استراحت کنیم انقدر استرس داریم که میگیم نه، مثلا فقط شنبه یه نصف روز استراحت میکنیم دوباره کار میکنیم. حالا این یه مسئله به طوری که باز همسرم خیلی شدیدتر از من اینطوریه، اینطوری که شبا شاید تا 5 صبح بیداره، 3-4 ساعت میخوابه، در حالی که ممکنه که مثلا توی چه شرایطی نباشه. اگر که اجازه بدید من گوشی میدم به همسرم که ایشون سوالاشون مطرح کنن، از این فرصت بیشتر استفاده کنن. خواهش
می‌کنم بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، از من خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز.
الو.
الو سلام.
سلام آقای دکتر، عرض ادب و احترام.
بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم، واقعا لذت بخش همیشه شنیدن صدای شما و صحبت‌های شما. من صحبت‌ها رو در واقع شنیدم پای رادیو که بودم. خیلی زیاد وقتشو نمیگیرم، فقط چند تا کوچیک من یه چند تا نکته حق یادداشتم کردم قبلش. گفتم فقط بپرسم، اینگاه حالتی ویژگی روانیمه، میخوام بیشتر محبت بکنید بفهمید که بگید چرا من اینجوری هستم اصلا. من 5 سال تقریبا اروپا اومدم، دکترم اینجا گرفتم، بعد از اون تقریبا 2 تا پروژه دیگه اینجا در واقع رفتم توشون و جدیدنم باز یه پوزیشن دیگه اینجا گرفتم. یه طوری اتفاقی که میفته، صدای من میاد دکتر؟
کاملا میشنوم میتونید عزیز.
آها عذر میخوام. یه اتفاقی که میفته اینه که من خیلی عجیب غرق کار میشم، یعنی مثلا از صبح که در واقع من اگه چه دانشگاه باشم چه داخل خونه باشم، قشنگ میتونم به شما بگم که تا 4 صبح اون روزش من پای کامپیوتر میشینم، فوقش نهار بخورم یا شام بخورم. و یه یعنی دیگه حالا این چیزا بود، طبعا خانمم هم همینا رو به شما گفتن. یه نکته که هست، من با وجود این هیچ وقت خودم راضی نیستم، یعنی همیشه فکر میکنم که خدای بقیه دارن کار بهتری انجام میدن، یا مثلا نمیدونم، یا میدونی چجوری بیاس میکنم.
ببین عزیز، آخه میفهممتون. ببین البته تو حرفای شما چند تا جنبه درست و غلط با هم مخلوط شده. بذار اول چند تا نکته رو با هم حل کنیم. مطالعات علمی نشون میده که من و شما قرار هدفی رو مشخص کنیم، بعد طریق رسیدن به اون هدف از طریق فعالیت خودمونه، درگیری خودمونه، و در حد اکثر توان فیزیکی و روانیمون حرکت کنیم. در اونجاست که وارد یه مرحله میشیم به اسم اپتیمال اکسپریانس یا تجربه مطلوب، که اصلا از نظر علمی اونجا و فقط اونجا احساس خوشبختی، هپینس دست میده. اینو میتونم بفهمم. اما این کار همراه با آزادی، آگاهی، مهربانی، سازندگی، رعایت اصول اخلاقی انسانی و مسئولیت که کنار خودش لذت و شادی و آرامش هم داره. آخه اون تیکه تو زندگی شما گمه، یعنی شما تبدیل میشید. این حالا وارونه مسئله چی میشه؟ چیزی که با این مخلوط میشه، ما برده های مدرنیم عزیز. ما در گذشته شلاق به اون میزدن، وادار کار میکردن روزی 12 ساعت 14 ساعت کار بکنیم. حالا خودمون ساعت شمات دار میذاریم، صبح از خواب میپریم، یا حالا شما تا 5 صبح کار میکنید. اما شما رو به نوعی و من رو به نوعی آمدن در حقیقت پروگرام کردن که ما باید برسیم به اینجا و جلو بزنیم. و ما برای چی هستیم؟ برای بازار رقابتی شرکت‌ها و کشورهایی که با هم در حال جنگن و به دنبال نابودی هم. یعنی ما قربانیان این سیستم بردهداری مدرن هستیم. به همین جهت که اساس کار در اون تعادل و توازن عزیز، نه اینکه غرق اونجا بشیم. من بارها عرض کردم، من 6 سالی است که رادیو دارم، عرضم این است که من وقت برای کار روان درمانی و تراپی ندارم. معناش این نیست که من وقت ندارم، من بسیارم وقت دارم، اما وقت کار دیگه ندارم. من زنبور عسل نیستم که اومدم اینجا کار کنم عزیز. شما نوعی که دارید برای میگید، اگر یه ذره نگاه بکنید کجا میخواید برید. بله، همه فرض کنید این دکترا رو در سن 35 سالگی گرفتن، شما 31 سالگی مثلا یا 30 سالگی آمدید گرفتید، 5 سال جلو بید. ولی هزینه‌ای که بابتش دادید چیه؟ ببین بسیار مهمه که من تو زندگیم درسمو بخونم، کارمو بکنم، شادیمو داشته باشم، ورزشمو داشته باشم، مهمونیمو داشته باشم، موسیقیمو داشته باشم، شعرم داشته باشم، ادبیات رو هم بفهمم. یه بالانس و توازنی ما میخوایم. من خدمت همسرتونم گفتم، شما هم شنیدید، من آدم ناقص الخلقه نمیخوام. مگر یه کسی بهم بگه پسر من صبح طور داره کتاب بخونه یا دختر من داره کتاب بخونه، بیماریه. حالا
من اصلا دوست ندارم این، یعنی الان خودم من بارها به خانم گفتم، یعنی من الان از این حالتی که هستم رنج میبرم، یعنی یه طوری مزرعه میخوام من تو حرفتون
پرده. نه عزیزم
یه طوری هست، من مثلا تا اون کارمو تموم نکنم اصلا نمیتونم از جنب بلنشم. یه لحظه حتی وقتی که مثلا میخوام برم بیرون یه خرید میخوام بکنم، تو راه هم همش ذهنم همینجوری دائم.
خب آخه به تهش نگاه کنی.
خودم مثلا بدم میاد خودم.
عزیز من روزی که تو زندگیم عزیز، ببینید ما وقتی به این دنیا میایم بین 3 تا 6 سالگی 3 تا 30 سه تا سی به زبان انگلیسی میشه مسئله زندگی ما. سی اول کوپریشن همکاری، من کجا برم با هم همکاری. سی دوم کمپتیشن و رقابته، من تمام مدت باید به دیگران نگاه کنم و از بقیه جلو بذارم. و سی سوم کانفلیکت و جنگه، شما اولی و سومی نیستی، دومی. یعنی من یه صحنه رقابتی برای خودتون درست کردید که من باید این کارو بکنم. عرض کردم سیستمم برای این تعبیه شده، پاداش میده، مدرک میده، پول میده، امکانات میده برای که بتونه از شما بیشترین نیرو رو بگیره. من اونو میفهمم، به همجاز که من و شما قراره وظیفه بون اون بالانس و تعادل توازن باشه. ولی شما الان نگاه کنید، میگید از کجا اومده، پرسش کردید، بذار به شما میگه از کجا اومده. یک، شما از یه خانواده ای آمدید که باید و نباید، درست و غلط، خوب و بد مهم بوده و به خاطر اون در شما یه استرابی به وجود اومده و ترس از سه چیز: اشتباه، شکست، حرف و قضاوت و نظر مردم. بنابراین بعد رسیدید به یک حالتی که ما بهش میگیم پرفکشنیست، یعنی کمال پرستی. کمال پرست چی میگه؟ fear of criticism، وحشت از انتقاد، ترس از شکست، ترس از اینی که آدم ها به یه دید دیگه به آدم نگاه کنه. بنابراین من تبدیل میشم به یک کسی که فکر بکنم یه مقدار imaginary audience، یه مقدار تماشاگران تخیلی وجود دارن که من دارن نگاه میکنن. هر اشتباه من، هر کار من، درست مثل شما نشستید کارتون رو میکنید، بعد به این فکر میفتید که بهتره یه غذایی بخوریم یا همسرم یه چیز خواست من برم بخرم. حالا تمام راه فکر کنید، حالا این نمیشد بخوریم، حالا یه چیز دیگه میخوریم، حالا یه روز من چی میشد. ولی هیچ وقت نمیپرسید اون پرت و پرایی که من به دنبالش هستم چی داره میشه. اون اگر فرض کنید 6 ماه، 1 سال، 2 سال عقب بیفته، من نمیگم نکنی، ولی حرف من این است که باید اون رو به موقع و به اندازش انجام داد. ما اومدیم اینجا زندگی کنیم، در این زندگی کارم میکنیم، در این زندگی درسم میخونم، در این زندگی تلویزیونم تماشا میکنیم، در این زندگی تفریحم میکنیم. ولی شما این کارو نکردید. شما اومدید گفتید تمام موضوع و مسئله زندگی درس و مدرکه و موفقیت تحصیلی، بعدش هم بریم توی شغلی، تازه اونجا هم این ماجرای رقابت ادامه داره. به همجاست که من روزی که دانشگاه تهران آمدن پست معاونت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رو من دادن، به رئیس عزیز گفتم من یه بیت شعر تو زندگیم کمکم کرده و اون این بود: صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. بسیاری از این مشاغل عزیز قفسهای طلایی هستند، ولی واقعیت چیه که قفسند، یعنی آزادی رو از بند میگیرن، حق انتخاب رو از بند میگیرن، شور و شوق و شادی و لذت و مهمتر از همه امنیت و آرامش من از بند میگیرن. شما من بگید من روزی 16 ساعت کار میکنم، ولی با شادی، با لذت، با رضایت، با امنیت من بسن. شما من بذارید سر کنفرانس و کلاس 100 نفر 1000 نفر رو بنشونید، من به راحتی 16 ساعت میتونم کار بکنم، ولی برای من شادی آفرینه، لذت بخشه. من به عنوان یه معلم رنج نمیبرم، درد نمیکشم، بعدم بقیه زندگیم رو دارم. مسئله اصلی و اساسی اون تعادل و توازن است عزیز، اون بالانسیز. کوتاه مدت میتونم بفهمم شما میخواید از تز دکتراتون دفاع کنید، 6 ماه نباید تکون بخورید، کاملا میفهمم، ولی این یه دوره استثنایی است. ولی من نمیتونم تمام زندگی فکر کنم همیشه در حال رقابتم، همیشه در خطرم، همیشه باید بهترین باشم. این همون چیزی که در اصلاح روانشناسی میگن وقتی انتظار داری به گونه‌ای کار بکنی که مردم برات دست بزنن، وسط دستای مردم له میشی. مادر من یه اصطلاحی داشت که باریکلا مردو میکشه سربالایی خرو. روزی که ما بگفتم باریکلا باریکلا به 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 به، ما درست مثل یه خری هستیم که حالا سربالایی یا سر یه چیزی میذارن رومون، ولی حالا باز سربالا بریم که از پا در بیاد. بنابراین قرار نیست گفتم بازیچه دست سوداگران زر و زور و زر بشیم، قرار نیست ما بازیچه دست کسانی بشیم که یه سیستم و سازمانی رو تعبیه کردن که انتظار دارن آدم ها روز 24 ساعت کار کنن. یه همچین چیزی رو به عنوان افزایش تولید ملی و نمیدونم رشد و اینا میشناسن. همه اینا خوبه، ولی مشروط بر این که جنبه انسانی من سر جای خودش باشه. وقتی که من قرار باشه ورزشم، سلامتیم، آرامشم، امنیتم، شادیم، شورم، شوقم مهمتر از همه، عرض کردم شما هر چی به دست بیارید اگه قرار باشه توش امنیت و آرامش نباشه چه ارزشی داره؟ برای که کل سیستم شما رو به هم میزنه. حالا بنابراین روی خط باشید، بذارید ما پیام ما رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با شما یا همسرتون ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگون اجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام، متوجه میکنم.
جانم بفرمایید.
سلامت باشید. یه سوال کوچیک فقط بپرسم، خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم.
خواهش.
این خود کمبینی من از کجا میاد؟ مثلا چرا من احساس میکنم که بقیه دارن از من بهتر کار انجام میدن؟ یه مثال بهتون بزنم. مثلا حتی تو فیلد کاری خودم، خب ممکنه یه نفری باشه که شاید تجربهش نمیدونم یا اون حالا رزومش هرچی، شاید واقعا مثلا یه سوم من باشه، یک پنجم من باشه، ولی یه طور خیلی با اعتماد به نفس زیادی هست، سختی که با کسی صحبت میکنه یا مثلا یکی نتونه فکر میکنه مثلا خیلی این آدم مثلا چیزی. من شاید خیلی از اون رو کاغذ یا رو رزومه یا رو تجربه بالاتر باشم، ولی اصلا اون اعتماد نفس رو ندارم درون خودم.
ببینید عزیز، ببینید، نه ماجرای اعتماد نفس، ماجرای حرمت نفس. بذارید من به شما دو سه تا نکته رو باز بگم. یک، بزرگترین مسئله و مشکل مردم کشورهای پیشرفته سلف استیم، حرمت نفس. این شماره یک. دو، شما من بگید ببینید چقدر قضاوتتون غیر عادلانه و ظالمانه است در حق خودتون. یعنی اگر شما در حق هر کس دیگه این کارو می‌کردید اعدامتون می‌کرد. شما من جواب بدید، از 7 میلیارد مردم دنیا و 3 میلیارد 4 میلیارد مردم بزرگسال دنیا، آیا از هر 10,000 نفر، از هر 100,000 نفر با توجه به سن و سالتون و گرفتن تخصص و فوق دکتراتون شما در جام دنیا جلو نیستید؟ تو هر 100,000 نفر شما نفر اولید، ولی هنوز میگید تو 1 میلیون 10 تای دیگه هستن در حد من و سه تاشون مثل که بهتر از منن. اینجا گرفتاریه. من چرا وقتی بچه هم کوچیک بودن حرفم این بود که من اصلا پسر خوب دوست ندارم، من پسر متوسط دوست دارم. من اصلا عزیز خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. این شعار من بود. شما دارید دنبال بهترین میدوید، شما دارید خودتون رو مقایسه میکنید. اصلا به من چه مربوطه؟ ببینید روزی که شما اگر سیدی حرمت نفس منو بشنوید، سه چیزی که ما رو از پا در میاره، اولیش اشتباه بود، بعد شکست، بعد حرف مردم، اما ستای بعدی چیه؟ مقیاس، مقایسه، مسابقه. روزی که شما متر دستتونه و دارید اندازه میگیرید، شما اصلا نفی میکنید انسان و انسانیت رو، شما میگید ما کالا و شیء. روزی که متر، این بهتر از منه، این باهوشتر از منه، این داناتر از منه، این آگاهتر از منه، این اصلا یعنی چی؟ به من چه مربوطه؟ من تو این دنیا اومدم مردم اندازه بگیرم. من خیاطم که متر بگیرم آدم اندازه بگیرم. دوم، مقایسه است. او از من جلوتر، این از من ازدار. یعنی چی؟ بعدن حالا که مقایسه تموم شد، حالا نوبت مسابقه است. مقیاس، مقایسه، مسابقه. اینا دلیل اصلی له کردن حرمت نفس. حالا بهش میرسم. یعنی میخوام به شما بگم چیزی که شما دارید به من میگید مسئله مردم دنیاست. شما بیاد به من میگید یک کسی برنامه تلویزیونی یا رادیویی داره، یک کسی به من کنفرانس داره، مطمئن باشید حاضر نیستم بشنوم. بدون به من چه مربوطه؟ او 5 تا داره یا 500 تا، اون 1 دلار میگیره یا 100 دلار، من منم و او اوست عزیز. ما روزی که شما اومد، چرا میاد؟ برای که از کودکی اومده. تو کودکی من جایگاه شما رو نمیدونم، وارد بحثم نمیخوام بشم، ولی من مطمئنم مقایسه مقیاسه بوده. تو چند گرفتی؟ 20 گرفتی؟ 19 گرفتی؟ 18 گرفتی؟ چند نفر دیگه 20 گرفتن؟ تموم کارتون. به همین جهت هست که چرا فنلاند بیشترین دانشمند رو به دنیا تحویل میده، چرا اونجا موفقن، در اینکه اصلا نمره و امتحان و کلاس و اینا به اون صورت معنا نداره عزیز. یعنی اینا ویرانگرند. من 1975 در کیهان اون روز مقاله نوشتم، دانشجوی اومد پروی من گفت که من نمره‌ای که از تو گرفتم در دانشگاه جیم هست. ما دانشگاه تهران الف به جیم دال هه داشتیم، جیم هست، ولی من چون نمراتم خوب نیست، اگر نمره منو تو اضافه نکنیم از دانشگاه بعد از 2 سال اخراج میشم، 70 واحد گذروندی. گفتم فقط نمره منه، من برات درست میکنم. گفت نه، دو تا استاد دیگه. گفتم به تو، به اون دو تا استاد دیگه بگو فلانی حاضره بره شورای دانشکده نمره‌ش عوض کنه، بلکه نمیخوام تو اخراج بشی، زندگی تو تباه بشه. پردوسه با منم دانشگاهی گفتم خودکشی کرده مرده. من همون موقع یه مقاله نوشتم، برقرار کردن نظم و نابود کردن عدل. گفتم من و شما اومدیم با کمیترین کمیت دنیا که عدده، کیفیترین کیفیت دنیا که علم رو اندازه میگیریم، بس این نوع معلمی موجب مرگ آدم ها میشیم با نمره. عزیز، دانشگاه اون زمان آریامهر که دانشگاه شریف عرانه نمره میداد 10 و 25، 9 و 70، من جون مات و مبهوت میموندم این استادان چی دارن میگن. معلومه در یه صحنه رقابتی کاملا قابل توجیه، معلومه یه ده با اون رشد میکنن، معلومه اونجا میشن بهترین دانشجوان، ولی به چه هزینه ای عزیز؟ به هزینه سلامت فیزیکی و روانی؟ به هزینه خوشبختی؟ به هزینه شادی و لذت و شور و شوق و هیجان و امید؟ خب معلومه ما اگر تکون نخوریم زخمی هم نمیشیم، آسیب هم نمیبینیم، آسیب هم نمیزنیم. بنابراین بحث اصلی و اساسی اینجاست. شما اومدید خودتون تبدیل کردید به این که من دائما دارم مقایسه میکنم. بعدم شما اومدید کجا، چرا میگم بی انصافید؟ شما نمیتونید به من بگید که شما دوتا یا شما که الان با من صحبت کنید جزء 1 در 100 هزار نیستید، هنوز راضی نیستید بگید من باید 1 در میلیون باشم، بعدم تازه راضی نیستید بگید باید 1 در 100 میلیون باشم، بعدم برمیگید 1 در میلیارد باید باشم. اصلا در جهان من باید توی 4 میلیون آدم بزرگسال باید نفر اول باشم که چی بشه؟ که خالی و تنها باشی؟ که هیچ کس دوربر شما نباشه؟ آدم سالم آدم متعادلیه، یه توازن و بلنسی داره، زندگیش یه چارچوبی داره عزیز، هر چیزیش سر جای خودشه. و الا اینکه من صبح تا غروب بچسبم به این، همینی که دم یه رای دیگه میرن، یه زندگی جهنمی دارن، یه حال بد دارن، ولی دلشون خوشه یه انگشتره مثلا گرونتر از بقیه دارن. و در اینجا آدم رو تبدیل به شیء و کالا کردنه، یعنی دیگه مسئله انسان مطرح نیست. بنابراین کسانی هستن توی دیپارتمنت شما از شما جایگاهشون بهتره، خودشون رو میتونن به گونه ارائه بدن، یه دی اونا رو بهتر و برتر از شما میتونن بدونن. من نمیدم خودم رو به کسی ثابت کنم، اصلا چه فرقی میکنه عزیز؟ شما وارد یه مهمونی بشید، همه اعضای مهمونی فکر کنن این آدم 30% مثلا خوشتیپتره، 20% باهوشتره، 40% هیچ کس مقاماتی که این تیک کرده، مقالاتی که نشده نوشته، چه فرقی دو زندگی شما داره؟ هیچ. ما یه توهمی داریم که ما با اینا بزرگ و مهم میشیم، یا اصلا یه کسی میشیم که نمیشیم. همسر شما برن توی مهمون، همه فکر کنن ایشون 20% خوشگلتر از اونی که میگفتن، 30% شیکتر از اونی که میگفتن. ای اصلا حرف که میزنه وای چقدر شیرین حرف میزنه، چه فرقی میکنه عزیز؟ ما اومدیم برای خودمون یه تصور و تخیلی درست کردیم که مسئله ما نگاه و نظر و قضاوت دیگرانه، بعد اومدیم این رو تو سیستم آموزش و پرورش درست کردیم و روش نمره گذاشتیم، حالا به یکی میدیم 17 18 19 20، و خودمون رو به این نمره ها دلخوش کردیم. اهمیتی هم نداره وقتی که همینجوری بهش نگاه میکنیم، ولی وقتی اینا رو انقدر مهم میدونیم که اگر من به جای 20 18 یا 19 گرفتم خیلی اتفاق بدی افتاده، معلومه تو زندگی اشتباه کردم و همه راه رو عوضی آمده. یه چیزی رو که ارزشی نداره، مثلا من یه کفشی پوشیدم که هیچ کس نپوشیده، خب حالا این چی میشه؟ بگذاریم از این که بسیاری از مردم حتی همینقدر که من یه همچی کوششی میکنم یا بیانش میکنم یه نگاه دیگری به من دارن، ولی اگر نگاه دیگران برای من هیچیش مهم نیست چی میشه؟ بنابراین یه گرفتاری ما اینه که در مرحله میمونیم که جلوه‌گری و نمایشه، یعنی من همه جا روی صحنه هستم، نتیجتا من چه کار میکنم؟ من زندگی رو تجربه نمیکنم. I don't experience my life. I perform it. من همیشه در حال نمایشم. من همیشه اومدم روی صحنه دارم نمایش میدم. خب معلومه از پا در میام. شما رو ببرن روی صحنه بگن حالا ادای اینو در بیار، ادای اونو در بیار. اصلا بیا این درسو بده، اون درسو بده. خب شما توانشو نداری، برای که وقتی نمایش آدم باره بده زندگی نمی کنه عزیز. من رو خط رادیو رو تلویزیون اگر کنفرانس هایی من اومدیم خود خودم هم. من رو اینجا که در خدمتون هستم در چارچوبی نیستم چیزی رو ثابت کنم یا رد کنم، فرقی هم نمی کنه. اصلا بیان مردم فکر کنن که من 5% باهوشتر یا بیهوشترم، باسوادتر یا بیسوادترم، پایینترم یا بالاترم، چه تفاوتی می کنه برای من و در زندگی؟ تازه برخی از اوقات از یه حدی که بگذره مسائل مشکلات و خطرات و گرفتاریایی هم داره. بنابراین شما هر کاری میخواید بکنین، من حرفی ندارم عزیز، قرار نیست همراه باشه با نگرانی، قرار نیست همراه نیست با استرس. من آدمی هستم بسیار مشغول و گرفتار، ولی دوستانی که دور بر من تا نه استراب دارم نه استرس دارم. شد شد نشد نشد. من کارو کوششمو میکنم. شد شد نشد نشد عزیز.
یه هنره به نظر من.
خب همه عزیزم نگاهت درست و واقع. شمایی که آدم ساینتیستی هستید که نمیتونید دنیای علم زیر پا بذارید برید داد کودکی 3 ساله و 5 سالتون که براتون دست دادن وقتی نمرتون مثلا 20 شده گفتم باریکلا 19 شده گفتن چرا اینجوری شده. آ این که نمیشه عزیز. و متاسفانه بسیاری از آدم ها هستن که اینگونه ما رو می سازن. گفتم اسم این بردگی مدرنه، بردگی مدرن، و بعدم از ما استفاده و سوء استفاده می کنند. اگر یه ذره به سیستم نگاه کنین خواهید دید که می بینید شما رو می برن.
خودم کامل متوجه شدم، ولی یه طوریه که توش افتادم.
من اصلا حرفی ندارم عزیز، من می تونم توش بیافتم ولی خودم مواظب خودم باشم. شما میرید اونجا کارو کوشش رو میکنید، نمرتون خوب شد بعد شد متوسط شد همینه. شما از درون چون بدید تمام هنر زندگی در چیه؟ در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذرد.
من جملتون خیلی دوست دارم، اینو خیلی
رسیدین. برای چه فرقی میکنه من بیام توی مهمونی همه فکر کنم وای من چقدر خوبم اما دلم مثل سیر و سرکه داره میجوشه نگرانه؟ فایدهش چی عزیز؟ مهم اون آرامش درونیه، مهم اون احساس خوب، اون اینر پیسه که من در این درونم با خودم در صلحم. بنابراین من اصلا هیچ مشکلی ندارم که شما بالاترین مدارک رو بگیرید، ابدا، خیلی هم خوبه، ولی یه شرط داره: آرامش، امنیت. اگر آرامش و امنیت نیست هیچ چیزی ارزش نداره عزیز. بنابراین اونو داشته باشید. من کارو کوششم میکنم، استادا فکر کردن بهترین مقالمو مینویسم، از معلوم از این بهتر میتونم بنویسم، همه کار میتونم. چرا من معتقدم اگر شب دیدید که امروز کار غلط و بدی نکردید یه تلفن رو بردارید به دوستتون دو سه تا فوش بدید بگید دم کار بد امروز، یه ظرفم بزنید زمین بشکنید بگید دم کار بد امروز، خودتون خلاص کنید. اصلا کوشش برای این که من بخوام کامل باشم بیماری از دیم. پرفکشنیزم، کمال پرستی، بیماریه. میل به کمال، strive for excellence، عالیه. من کوشش میکنم خوب خودم باشم، بهتر خودم باشم، بهترین خودم باشم. بارها عرض کردم من روزی که رکورد خودم رو میشکنم هم موفقم هم خوشبخت. روزی که رکورد شما رو میشکنم اگر برنده باشم نه موفق بدبختم. من نمیدم رکورد شما رو بشکنم، من اومدم رکورد خودم رو بشکنم. و وقتی که رکورد خودم رو میشکنم خوب خودم و بهترین خودم. شما مبنای من نیستید، من مبنای خودم هستم. بنابراین یه بچه 2 ساله میاد جلو شما مثلا میگه میخوای برات بشوارم، بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 بعد 9 10 خیلی خب شما براش دستم میزنید. چرا؟ برای که رکورد اوست که شکسته شده. شما که 1 تا 10 که براتون مسخره است که کسی فکر کنه این یه امتیازیه. بنابراین خودتون همین گونه قبول کنید، هم هر دوتا هم دیگر رو. ما کارو کوشش اون رو میکنیم با آرامش و امنیت. شد شد نشد نشد. بعد یه دفعه متوجه میشید که نمراتتون یا کاراتون به اون خوبی قبل نیست که نیست. هر کسی طلبکار بره پس بگیره. شما بیاد به من بگید برنامه رادیو خوب نیست، متاسف. یا خیلی از وقت دوستان تلفن میکنن یه گله و شکایتی از رادیو دارن، معرف میدست که متاسفم. ما همینیم. شما که حتما بهترید، یک کاری خودتون بکنید، ما هم از این بابت خوشحال خواهیم شد. ولی من که ننشستم اینجا ببینم کی به من میگه کجای کارت عیب داره. من خودم میدونم عزیز، من یه روز نبوده تو زندگیم اشتباه نکنم، کار غلط نکنم، کار بد نکنم، یه روز نبوده. ولی من یه آدمی هستم ناقص، این رو هم میدونم، همینم که هستم. به قول امریکایی ها take it or leave it، بپذیرش و بلش کن بره. شما با خودتون چنین نکنید. حرف خیلی زدیم، لطفاً سی دی سلف استیم منو هر دو بشنوید، اون بیشتر میتونه بهتون نشون بده که اصلا این ماجراها رو میشه به راحتی، همه اینا رو میشه به راحتی پشت سر گذاشت و جایی هم براش نشه. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با هر دوی شما صحبت.
واقعا شما یه نعمتی برای هممون.
قربونت برم عزیز،
تکراری حرفم ولی واقعا این حس قلبیم بود که
قربونت برم.
خیلی محبت کردید.
خواهش می‌کنم عزیز، مواظب هم دیگه باشی. خدا نگهدار. بزرگوار،
خدا نگهدارتون.
چنگ رجبند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من خواستم درباره رابطه هم ازتون سوال کنم. توی یه رابطه اول ازدار مشخصاتی از خودم بگم براتون. من فرزند دوم یه خانواده دو فرزندی هستم. یه خواهر دارم که از خودم یک سال و پنج ماه بزرگتره، 30 سالم هستش، دانشجوام، توی اروپا رشته لوجستیک میخونم.
چه مدتی اروپایی عزیز؟
الان تقریبا 2.5 سال، 2.5 سال از دیگه 3 سال داره میشه که من اروپا هم.
اوکی. اون دوستتون چند ایرانیان یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی هستن.
کجایی هستن؟ مال همون کشورن یا مهاجرن ایشون؟
نه، ایشون هم مهاجرن. ما گم شده این که وسط بیابون هم دیگر پیدا کردیم. دقیقاً وسط از شرط عادی نمیدونم هیچ موقع انتخاب هم نباشیم. نمیدونم دقیقاً.
شما ایشون چند سالشه؟
ایشون از من 6 سال کوچیک‌تره. و دانشجو مکانیک هستن، فرزند اول یه خانواده دو فرزندی هستن، یه برادر دارن که خودشون 5 سال کوچیک‌تر.
چه مدتی اروپاست؟
ایشون کل لیسانسشون رو اینجا خوندن و ایشون 4 ساله این کشور هستن و من توی این کشور 2 ساله که هستم. بعد ارزم به خدمتتون که اولین مشکلی که من دارم یکی درباره اختلاف سنیمون هست، 6 ساله که از روز اول البته من میدونستم، ولی خب به هر حال ما دانشجو بودیم توی یه خوابگاه، توی حال چند اتاق مختلف اصلا یه اوقاتی داشتیم که حالا با هم توی آشپزخونه آشپزی میکنیم.
نه حالا اونا مهم نیست، نه وارد اون جزئیات نشید. به من بگید شما مال چه جور کشوری هستن؟ آسیایی، افریقایی، اروپایی؟
بله بله، آسیایی. آسیایی.
خب اون وقت مال نژادشون چیه؟
ایشون هندی هستن.
اون وقت به من بفرمایید که فرض هر دوی شما، این برای من مهمه، بعد از فارغ التحصیلی میخواید چی کار کنید؟
ایشون تصمیم دارن که به کانادا مهاجرت کنن برای تحصیل و برای زندگی، بخواد اینکه خانوادهشون توی آمریکا هستن. منم یه برنامه ریزی برای رفتن به کانادا سابقا داشتم، ولی حالا با توجه به شرایط اقتصادی که پیش اومده و همه این شرایط من خیلی مطمئن نیستم برای رفتن به کانادا.
شما میخواید در اروپا بمونید یا به ایران برگردید؟
قطعا نمیخوام برگردم به ایران، ولی فکر میکنم توی اروپا بمونم.
خب همین اولین مشکل ماست عزیز، یعنی همین نشون دهنده سنتون اونقدر مسئله نیست که محل زندگیتونه. برای ایشون اگر یه روز دلش خواست بره هندوستان که شما خواستید برید ایران چی میشه؟ چون ببینید اگر بومی اونجا باشند غالب اوقات، چون این احتمال خیلی وجود داره که آدم ها بخوان بمونن همونجا بمونن که درس خوندن و تحصیل، ولی یه دون هندی. بعدم شما از نظر مذهبی با هم متفاوتید، ایشون مسلمانن یا نیستن؟
نه مسلمان نیستن. منم خیلی مسلمان.
آنه مسئله خیلی و کم نداریم، ولی به هر حال ایشون هندو هن؟
بله.
بنابراین شما اگر با مقدار با کتاب ودا یا با گاواتا گیتا و اینا آشنا باشید، خواهید دید خیلی دنیای ذهنی و استدلالی و فکری و نظام باورها و اعتقادات متفاوتی با شما داره. شما نه زبانتون هست، نه کشورتون، بعدم اینجا اومدید، بعدم 6 سال فاصله. اگر بین 40 و فرض کنید 34 بود باز بهتر بود. تو دوره 20 سالگی فاصله نسبتا زیاد، اونم بعد به این صورت. برای چرا فکر کنید خانواده ایشون با یه همچین رابطه ای موافقه؟
ایشون خانوادهشون با من یه آشنایی دارن، حالا راه دور میدونن که مثلا ما هم خوابگاهی هستیم، ما تقریبا توی رابطه هستیم. خانواده من هم کم و بیش میدونن، ولی حالا به هر حال ما جفتمون دانشجویم، خانواده ای نداریم و این حالا خوابگاه این چرگیت پیش اومد که ما بتونیم مثلا.
نه اونو متوجهم، ولی من میخوام بگم شما مخالفت هر دو خانواده هم دارید. نه خانواده شما خوشحال میشن از این خبر، نه خانواده او. فاصله سنیتون هم بعدن به هر دو دلیل و بهانه ای میده که چیکار دارید میکنید. بعدم اینکه کجا میخواید بعدش زندگی کنید که فعلا حداقل توافق قطعی ها، نمیگم بعدن شاید نظرتون عوض بشه، ندارید نه از 3 تا عامل. من نمیدونم شما این 3 تا عامل رو چرا یه رابطه ای که اینجوری شروع کردید. من همیشه عرض کردم کاری که نمیخواید تموم کنید نباید تموم کنید، نمیتونید تموم کنید شروع نکنید. چه مدتی شما با هم آشنایید؟
ما تقریبا یک سال و نیمه که همدیگر هم میشناسیم، یک سال و نیمه که دقیقا همدیگر هم
میشناسیم. به من بگید سه تا چیز خوب این آقا چه هست؟
ایشون به شدت مهربون، ساپورتیو، به شدت قلب بزرگی دارن و تمام اون چیزی که من انتظار دارم از یک مرد داشته باشه واقعا دارن. این ساپورتی که من با توجه به نمیدونم حالا انتخابای نادرست یا چیزایی که از مردای ایرانی تجربه کردم توی سالهای اخیر، تمام خصوصیات خوب از نظر محبت، ساپورت کردن، از اینکه توی شرایط سخت فقط کنار من بودن، اینا همه انتظار دارم. ولی مشکلات هم اینکه همین 6 سال اختلاف سن.
دکتر چه چیز بد و منفی در ایشون می‌بینید که دوست نداره؟
ایشون ما ایجوانا مصرف میکنن و این اون بر خط قرمز منه و میگن که اینو کنار میزن کمش میکنن، ولی توی همین یک سال و نیم مثلا بوده، مثلا 5 ماهی که هر روز مثلا ما ایجوانا میکشیدن و من کلن اون بر خط قرمز منه و مثلا الان میگن که کنار میزن برای همیشه و میخوام حتی اگه شرایط من مثلا اوکی نشد برای رفتن به کانادا با من ازدواج کنن و من رو با خودشون ببرن کانادا. و اما یه مشکل دیگه هم که داریم این که من اصلا نظر نمیدونم بیشتر فکر کنم حس محبت و دوست داشتن علاقه که بهشون دارم به صورت مادران هست، به شکل یک پارتنر. من تمایل جنسی سکسی هیجانی اصلا به ایشون ندارم، دست از آدم هیجانی هم.
اگر فیزیکال و سکشوال اترکشن نیست، یعنی این اصلا پایان رابطه. آخه من نمیدونم شما چرا یه دفعه تصمیم گرفتید که یه نقشی این چنین مادرانه ایفا کنید، چون فرزند دوم بودید با فاصله کم، به یه چیزی فقط مال خودتون باشه. عزیزم آخه تفاوت فرهنگی است، تفاوت مذهبی است، تفاوت زبان خانوادگی یا مادری هر دوتون است، احتمالاً محل زندگیتون است، احتمال اینکه شما یه روزی بخواد برید ایران و یه روزی بخواد بره هندوستان هست. آخه اینا همش یه جنبه هاییست که زندگی رو میتونه. برم شما 30 سالتونه، خیلی جای مانور ندارید، دارید ولی بعدم تو این رابطه درباره خوبی های ایشون که میگید که من مطمئنم چنینه، به خاطر بدی تجربه شماست عزیز. یعنی ایشون به نظر شما یه ذره حالت بیدردی و بیرنجی داره از یه طرف، از جانب دیگه به شما اجازه میده که مادرش باشید و شما اینو دلتون میخواد. دو تام دختر بودید دیگه، درسته؟
بله.
خب دیگه بنابراین اینا همش نشون دهنده اون خصلت مادریتونه. من اصلا فکر نمی کنم، ببینید اگر اون فیزیکال و سکشوال اترکشن نباشه اصلا معنی نداره ازدواج، مال اونه. وقتی اون دوتا باشه چیزای دیگر آدم دنبالش بگیره، مثل که من تصمیم بگیرم میخوام خونه بخرم بعد برم توکیو بخرم، من که تو لس آنجلس زندگی میکنم. بنابراین اون شرط اول معنیش نیست که توکیو بدتر از لس آنجلس یا بهتره، بس این است که من اینجا دارم زندگی میکنم و شما هم دارید یک کسی رو انتخاب میکنید، فاصله سنی زیاده، تفاوت مذهبیه، تفاوت فرهنگیه، تفاوت زبانه، احتمالا تفاوت مرد زندگیه، بعد برمیگرده به چارچوب مثلا فرزند و اینا، بعد فاصله سنی هم که یه دفعه از راه میرسه، بعد مخالفت هر دو خانواده. مثلا تردید دارم شما به خانوادتون بگید مخالف، همطور که خانواده او مخالف. حالا من و شما به عنوان ایرانی یه حساسیت نسبت به هندوها نداریم، ولی هندوها به دلیل جدالی که با مسلمانان داشتن نسبت به مسلمانان اساس نگر، شما مسلمانید خودش مسئله است. میدونید یعنی هنوز هم این گرفتاری در هند هست. الان هم حتی میتونید قوانینی که وضع کردن اصلا این چیز عجیب و غریبیه. این نشون میده این جدال برخی از ادیان از نظر تاریخی و یا همکنون خودش عامل برهم زدن زندگی هاست عزیز. شما بگید یه مسیحی با یه هندو یا با یک کسی با باورهای دیگر که تو این زمینه میشناسیم بودایی مسئله ندارن، ولی وقتی شما یهودی هستید یا مسلمان هستید یا هندو هستید، اینا یه سابقه طولانی جدال و همکنون رو دارن. برای من از این رابطه خوشحال نیستم. فکرم میکنم شما 5-6 تا مانع دارید که تو زندگی مشکل امروز یکی از اینا میتونه کار دستتون بده، چرسه به 4-5. بعدم شما اصلا همه رو یه دفعه زدید از نظر من، یعنی همه اینا یه طرف، ماجرای این که اون کشش فیزیکی و جنسی نیست. حتی شما توی جملتون در ارتباط با مرد گفتید، ولی الان یه دلیلی که ایشون رو شما میخواید برای که کودک و بچه تونه و اونم این نقش رو داره. من خوشحال نیستم، یعنی این تفاوت مزاحم عزیز، تفاوت مکمل نیست. و لطفاً
جواب ببخشید، من میخوام بگم که این اصلا قابل حل هست؟ یعنی مثلا
نه.
با دکتر رفتن
نه سن رو میتونین درست کنین، نه مذهب رو میتونین درست کنین، نه فرهنگ رو درست کنین، نه زبان رو میتونین درست کنین.
کشش جنسی
نه. آخه چرا مثلا اگر دم دستم بودی یک کتکت زده بودم، آدم به کسی کشش نره بره زور بزن میگه لطفا مرا به ایشون بکشانید، حرفت خوبه. این کار مثلا تو فکر کنی گنج پیدا کردی، حالا باید همینجا سرش بشینی و اینجا بمونی. من خوشحال نیستم. حرفا بوی خالی بودن و تنها بودن و یه ذره حالت مادری و لجبازی داره. بهتون گفتن لجبازی و کل شقی؟
چرا؟
دک پیداست. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی حرفامو به تو زدم عزیز. من اصلا موافق نیستم. فکر میکنم این رابطه با مسائل و مشکلات جدی میتونه روبرو بشه. بنابراین آهسته حرکت کن، ببین چه میکنی. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم. یه دفعه دیگه اومدی شاید بیشتر بتونیم با هم حرف
بزنیم. خیلی خوشحال شدم.
خواهش میکنم.
متشکرم، محبت و لطف.
چنگ و نجمن، روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.